بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. از جمله بسیار معدود متون و منابعی در عصر جاهلیت دهه 50 که اوج قدرت رژیم پهلوی بود، از میان روحانیون کسانی متعرض این سبک بحث شدند که نشون بده که اهل بیت سلام الله علیهم سیاسی بودن. این چهره های مقدس دینی که امام و الگوی عقیدتی و رفتاری جامعه شیعه هستند، علاوه بر این که مربی اخلاق و آموزگار معرفت بودند، رهبران سیاسی با همه پیچیدگی ها به لحاظ تشکیلاتی، به لحاظ رفتاری، به لحاظ کادرسازی و هدف گذاری و برنامه ریزی بودند، تا حدی که توانستند در دل و زیر چشم و زیر سایه شمشیر بزرگترین قدرت جهانی، یعنی ابرقدرت مطلق اون دوره، بنی امیه و بنی عباس، یک دولت در دولتی به وجود بیارن، اینقدر قوی کار کردن. به حدی که در مواردی بعضی از اهل بیت علیهم السلام در زندان یا حصر حکومت بودن و معذالک داخل دستگاه و حکومت در عالی‌ترین سطح زیر چشم خلیفه نفوذی داشتن، کسانی رو که برای اهل بیت اطلاعات می آوردن، به اصطلاح جاسوسی می کردن، و در سرزمینی که از مرزهای هند و چین و آسیای میانه تا جزیره العرب تا شمال آفریقا و جنوب اروپا بزرگترین قدرت بود، اینها هم یک سلسله قرارگاه های مبارزاتی در همه این نقاط داشتن. یعنی تو مصر و شمال آفریقا قرارگاه داشتن، در شام، سوریه، فلسطین داشتن، در ایران داشتن، در عراق داشتن، در خراسان بزرگ اون موقع بوده، تقریبا همزمان با حکومت اینا هم قرارگاه های پراکنده داشتن که پول، اسلحه، اطلاعات توزیع می کردن به شیوه های مختلف، و در تمام اون دوران جنبش های انقلابی علوی رو دورادور مورد حمایت و حتی هدایت قرار می دادن. این نهضت امامزاده ها که یک حرکت عظیمی است و از شبه قاره هند و آسیای میانه تا شمال آفریقا تا سودان هستند. و نکته دوم این که ما دو تا چاه و چاله انحرافی داریم که خیلی هم زمان شاه توش میافتادن هم الان. یه عده میخواستن عظمت و قداست اهل بیت رو که اینا نور الهی هن، آدم های معمولی نیستن، نشون بدن. تقریبا به جای انسان فراتر، فراتر از انسان رو معرفی میکردن، انگار که اهل بیت اصلا انسان نیستن، جزء خدایانن. و نحوه تعریف از اهل بیت جوری بود که امکان نداشت به اونا اقتدا بکنی، اینقدر بالا هن و در حیطه خدا و خدایانن که اصلا ما نمیتونیم حتی اداشون نداریم، اطاعت از اونا امکان نداره، اصلا اونا از سنخ دیگه هن، انسان نیستن، چجوری میتونن امام ما باشن؟ این یک خطر از ایرا. بعد آمدن ای رو درستش کنن، آمدن به اصطلاح خودشون ائمه رو از آسمان بیارن زمین که بشه اطاعتشون کرد، اما یا مرتبه اونا رو در ردیف بقیه خودمون قرار دادن، گفتن ببین آقای مثل ماست، کلن مثل ماست همه چیزش. بعد یه مرتبه مسئله عصمت امام، علم امام، همه اینا، کرامات امام، همه مشکوک میشد. یک عده ای از این طرف میخواستن اینا امام بمانن، فرقشون با بقیه معلوم باشه، مقدس باشن، قداستشون حفظ بشه، جوری تعریف میکردن که اقتدا به اینا دیگه امکان نداشت. یه عده از این بر میخواستن اینا رو قابل اقتدا بکنن، رابطه امام و مأموم برقرار کنن، رهبری و ولایت رو محسوس و ملموس کنن، اما این رو مادی میکردن در حد بقیه رهبران سیاسی بقیه دنیا. چون که بعضی هم ممکنه وقتی همین متن‌ها رو بخونن دو تا متن رو بگن که خب پس اینا ما نتیجه میگیریم سیاسیون خیلی قوی و ماهر و خوبی بودن، اما اون بعد الهیشون، اون بعدی که علم غیب دارن به اذن الله نمیدونم چی اونا چی میشه. همون زمان شاه یک دو قطبی شکل گرفت، به ما نمونه دو تا کتاب بیرون آورد، یکی به نام شهید جاوید، یکی به نام امام آگاه. شهید جاوید اون آقای چیز بود، نجف آبادی بود که آمد بگه امام حسین تو کربلا حرکتش یک حرکت میخواست بگه یعنی معقول بوده به لحاظ عقل سیاسی، یک کار زمینی بوده، ولی عملا علم امام رو مثلا انکار میکرد، در حالی که ما روایت جا داریم سید شدن میدونستن شهید میشن. از اون این سوال پیش آمد که خب یعنی چی مثلا اینا رفتن یک عملیات انتحاری کرده امام حسین؟ بعد اصلا خلاف احکام فقه نیست، برای چی؟ بعد به چه دردی میخوره یک کسی بره تا شهید شه؟ نه، اینا برای حکومت رفتن، محاسباتشون هم درست بوده، بعد اتفاقاتی افتاد شکست خوردن، ولی با یک برنامه‌ریزی کاملا مفهوم سیاسی و حتی عرفی رفتن جلو. خب علم امام چی اینا همه گاهی زیر سوال میرفت که پس اینا چی میشه، اون روایت دیگه چی میشه. از اون طرف کتابایی نوشتن جواب بدن که آقا نخیر اینجوری نیست، ایشون میدونست شهید میشه و رفت که شهید بشه. بعد خب سوال میکردن مگه یک آدم سیاسی چطور میشه یک آدم یک سیاسی معمولی باشه و نفهمه که این حضرت چه کس میخوره؟ یعنی واقعا امام حسین تحلیلش این بوده که میره و حکومت رو سرنگون میکنه و میگیره حکومت رو؟ امکان نداشته. خیلی ها فهمیدن، امام حسین نفهمید. بنابراین بگیم که نه، برای این واقعا یک دو قطبی به وجود هم میامد. آیا بگیم این عمل معقول سیاسی عرفی بوده، اما خب اون مسئله علم غیب و چی و چی و چی اینا نبوده؟ ولی اگه اینا علم به شهادت داشتن که نباید می آمدن. یا این که بگیم که نه، یک عملیات استشهادی آگاهانه بوده، نه برای حکومت. یک طرح سومی که مطرح میشه که تو همین هم تو این متن میاد و خیلی جمع معقول و درستی، اینه که آقا علم به شهادت داشتن منافاتی با جهاد برای حکومت نداره، اینا با هم قابل جمعه. مگه وقتی علم به شهادت داشتی دیگه نباید بری؟ نه شهادت شکسته، نه علم به شهادت مانع جهاد و شهادت باید بشه. چرا؟ ایشون میدونست شهید میشه، اما این اقدام هم باید انجام میداد و باید میگفت من این کار دارم میکنم برای اصلاح امت جده، من با شما بیعت نمی کنم، مثل منی هم با مثل شما بیعت نمی کنه، حکومت حق ماست نه حق شما. جمله صریح سید الشهدا است. چرا میگه ایشون حکومت حق ماست حق شما نیست؟ مسئله حکومت دیگه. چطور پس آقا ایشون علم به شهادتش داشته بازم رفته؟ منافاتی نداره. برای حکومت قیام میکنم، علم به شهادتم داره. خب شما راجع به همه اهل بیت همینو میگی دیگه، میتونی سوال کنی. جمع این دو تا گرایش که نقاط مثبت هر دو توش هست، نقاط منفی هیچ کدوم از این دو تا توش نباشه، اینم یک فکری بود که به شما بگم. بذارید عرضم تمام بشه بعد سوال کنید، سوالتون فراموش نشه. که تا اغلب آقایون نمیدونستن اینو، نمیتونستن جمع کنن و واقعا میگفتن ما حجت شرعی نداریم. مثلا حالا یه عده میترسیدن بهانه میآوردن، یه عده هم نمیترسیدن ولی واقعا میگفتن ما حجت شرعی نداریم در عصر غیبت برای قیام برای تشکیل حکومت، همچی وظیفه شرعی برای ما تعریف نشده. خیلی مهم بود که یک تلاشی بشه که آقا چطور تعریف نشده. حتی خیلی از آقایون معتقد بودن اصلا اهل بیت سیاسی نبوده، سیاست مردار دنیا مال کسافت. بابا اون سیاست به معنی مردار بله، ولی ما اون سیاست نمیگه که پیغمبر و امیرالمومنین آمدن جنگیدن و حکومت تشکیل دادن، اون سیاست رو میگه. امام میگفت سال 43 گرفته بودنش تو زندان، افسر شاه میاد میگه آقا سیاست پدرسوختگیه، بذار بریم ما، شما برو به کارهای آخوندید برس. امام میگه بهش گفتم که اون سیاستی که پدرسوختگیه مال شما،
او سیاستی که من آمدم دنبالش سیاستیه که جدم پیغمبر و جدم امیرالمؤمنین آمدن تو صحنه. او سیاستی که تو میگی قدرت پرستی است، سیاست شیطانیه. این سیاستی که من میگم سیاستیه که همه اهل بیت شهید شدن در راهش. این سیاست عدالت محوری است. اصلا ائمه کدوم مذهبه که همه رهبران شهید شدن؟ هیچ مذهبی غیر از شیعه نیست. کدام مذهب اسلامی است و کدام دین در جهانه که تمام رهبرانش بی استثناء کشته شدن، شهید شدن به دست حکومت ها؟ این نشون نمیده که همه اینا سیاسی بودن؟ همه هی میگن آقا ما منا الا مقتول او مسموم، این روایت همه میگن. اما یک همینا سوال نمیکردن که خب برای چی، برای چی شما همه شما رو کشتن یا با شمشیر یا به زهر؟ کی کشتتون؟ حکومت. چرا کشته؟ چون احساس خطر میکرده از شما. چرا؟ برای که شما سیاسی بودی. اگر شما فقط بحث اخلاق و احکام شخصی میکردید، فقط موعظه میکردید، حکومت ها کاری به شما نداشتن. چرا فرعون موسی رو تعقیب میکنه؟ چرا نمرود ابراهیم رو در آتش میاندازه؟ چرا میان مسیح رو، قیصر میخواد مسیح رو به صلیب بکشه؟ حالا ما میگیم نمیتونه، مسیحی ها میگن تونست. چرا این کارا شده؟ چرا ظهور حضرت با انقلاب های بزرگ و جنگ های بزرگ در سطح جهان مواجه میشه؟ اصلا چرا این مذهب همه رهبرانش شهید شدن، کشته شدن؟ چون همه سیاسی بودن، همه حکومت ها رو هدف گرفتن. همین مسئله روشن نبوده، برای اکثریت روشن نبود تو جامعه شیعه. ای که به این دو وجه رو با هم ببین و جمع بکنید، این خیلی مهمه که اینا در واقع دو وجه متعارض نیست، اینا دو چهره از یک حقیقته، اینا دو لایه از یک هویته. ببین میشه از یک طرف شما میگی ائمه اینقدر سیاسی بودن، محاسبه میکردن، برخورد میکردن، چی چی چی، این سیاسیون، همه سیاسیون. از اون طرف میگه آقا اصلا ائمه کیان؟ اهل بیت همه اینا نور واحد الهی، نور واحد. این که یک نور واحد یا غیر واحد، اینا با چشم مادی که دیده نمیشه. از اون طرف میگید که تمام همه مراتب خلافت الهی، ولایت باطنی الهی به صورت اسم اعظم، به عنوان مظهر تام و تمام اون چی که عرفا تو عرفان نظری ازش تعبیر میکنن به حقیقت محمدیه، که اینا میگه همه به حسب ذات و حقیقت یکیست، ولی فروع و شاخه ها و تجلی های مختلف داره. این حقیقت به یک معنا باز علویه است، فاطمیه است، این حقیقت مهدویه است. از یک طرف از یک حقیقت نورانی الهی استثنایی دارید بحث میکنی، از اهل بیت به این عنوان تعریف میکنی که به اقتضاء هر زمانی یکی از انبیا یا اهل بیت یا اولیاء خدا در عالم شهادت مجلای اسم اعظم میشن. اینجوری ما نگاه میکنیم به اهل بیت. وقتی میگه قطب عالم امکان یعنی چی؟ حرف قطب عالم امکان یعنی چی؟ یعنی ممکنات به او تکیه دادن در وجود. یعنی چی؟ مگه خداست؟ نه، اما انسان کامله که منظور نظر خداونده. بقیه ماها به برکت اونا آفریده شدیم، هدف خلقت اونا هم. هدف خلقت انسان ناقص و حیوان کامل نیست، ما حیوانات بالفعل انسانهای بالقوه ایم. هدف خلقت وجود کنونی ما نیست، هدف خلقت کماله، انسان کامله. خب ما به اهل بیت اینجوری نگاه میکنیم دیگه. شیعه دیگه اینا تجلی اسم اعظم هن. میگه یک موجودی داریم که متصف است به وحدت اطلاقی، یعنی جامعیت داره، تمامیت داره، و این در مظاهر متکثر و مختلف ظهور میکنه، از جمله در اهل بیت ظهور کرده، در علی و فاطمه، در حسن و حسین. خب این یک همچی تعبیری که میگید انبیا و اولیا و همه انسان‌ها پیش از حقیقت، حتی انسان‌هایی که پیش از پیغمبر اکرم بودن، یعنی پیش از حقیقت شخصی پیغمبر صلوات الله علیه و آله بودن، همونا هم به لحاظ رتبه پس از پیغمبرن، پس از اهل بیتن. اون وجود اطلاقی خداست در عالم، تجلی وجود اطلاقی است، بقیه تجلی وجود مقید و تقییدی هن. این تعبیری که هم حدیث داریم نقل میشه از پیامبر اکرم در حوزه عرفان نظری امثال مولوی اینا بیان میکنن که انی و ان کنت ابن آدم صورتا ولی ولی فیه معنا شاهد به ابوتی، در عالم صورت و ماده من فرزند آدمم، حضرت آدمم، در عالم معنا ایشون فرزند منن، من پدر آدمم. گفت من به ظاهر گر زادم زاده ام، شعر مولوی، لیک معنن جد جد افتاده ام، در عالم معنا من جد جدمم، تو عالم ظاهر من فرزند ایشونم. تعبیر میکنم به حقیقت محمدیه که به اعتبار تعیین و صورت از سایر انبیا ممتازه. از نظر صورت ظاهری حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت موسی، حضرت ابراهیم، حضرت عیسی، اینا همه غیر از حضرت محمدن. به اعتبار حقیقت و معنا در عالم معنا همه اینا و همه انبیا هر کدام یه تجلی هستن از حقیقت محمدیه و یک رتبه از ظهور او هستند و الا مرکز دایره وجود طبق این تعریف که در روایات متعددی هم در این باب داریم ما در مورد اهل بیت، حقیقت خاتمیته که فلسفه خلقت عالم انسان کامل که اهل بیت مصادیق اینه. خب حالا این یک نگاه به اهل بیت، بعد شما این نگاه رو داشته باشی، چون معمولا بعد کسانی که اینجوری تعبیر میکنن دیگه دنبال رفتار سیاسی اهل بیت که مثل بقیه سیاسیون تشکیلات، شبکه بندی، موضع‌گیری، مخفی‌کاری فلان اینا رو دیگه با این قابل جمع نمی‌بینن، میگن آقا شما دارید از انوار الهی تو آسمان هفتم و آسمان چهارم و اینا حرف میزنی، یه مرتبه رو زمین داری میگی آقا امام حسن عسکری تشکیلات مخفی داره، آرم گذاشته، علامت بذاره از این خیابون رد میشید علامت بزنید رد شید، نیروی من میاد چیکار میکنه، شطور رو اونجا ول کن با بارش دیگه خودت برو فلان، این کارا بالاخره از کدوم شخصیت حرف میزنیم؟ فکر میکنه این دو تا تیپ قابل جمع نیست، در اهل بیت اینا جمع شد که شما از یک طرف به تعبیر اون شاعر که میگه گفتا به صورت گرچه زولاد آدمم، لیکن به مرتبه به همه حال برترم، به اوصاف لایزال زمن گشت آشکار، بنگر به من که من آینه ذات انورم، فی الجمله مظهر همه اسماست ذات من، بل اسم اعظمم به حقیقت چو بنگرم. اهل بیت هر کدومشون اسم اعظمه. خب حالا شما از اون طرف اینجوری نگاه میکنی میگی که اینا قطب عالم امکانن، امام زمان قطب عالم امکان، حضرت فاطمه فلسفه خلقت، اگه فاطمه نبود عالم خلق نمیشد، خداوند به پیامبر فرموده لولاک لما خلقت الافلاک، اصلا این تمامی آسمان ها رو آفریدم بری تو، اگه خروجی این عالم ماده تو نباشی کل این عالم بی معنای جسم بی روحه، فلسفه نداره، کل عالم ماده بی غایته. وقتی اینا معنی دار میشه که تو متولد شید خروجیاش انسان کامل باشه، و الا یه عالم همش سنگ و خاک و ماده و عنصر و آتشه، چیزی نیست کل این منظومه ها. خب محور عالم، قطب عالم امکان و این تعابیر که همه ی نظام خلقت مظهری که نمونه و او فرد اکملش وجود مبارک پیامبر اکرم است و اهل بیت است و بعد سایر انبیا، به عنوان یک مظهری از اسم اعظم در این عالم تجلی کردن، فروعش متعدده، مجالی و تجلیهاش مختلفه، اما به حسب حقیقت ذاتی یکی بیشتر نیست اون حقیقت که با وجود مبارک پیغمبر اکرمه و پس از ایشان علی و فاطمه و اولاد علی و فاطمه تا مهدی موعود اجل الله فرجه الشریف. این یک بعد اهل بیته. اینا که میخوان بعد سیره سیاسی اهل بیت رو بگن میشه که به چیزا توجه ندارن، ظاهرش اینجوری به نظر میشه، و اونایی که این حرفا رو میگن راجع به اهل بیت که فرشتگان میامدن از اینا چیزی یاد میگرفتن، از فاطمه سلام الله علیه میفرمان که خونه ما مختلف الملائکه بود، محل رفت آمد فرشته ها بود، جبرئیل که بر پدرم نازل میشد حضور پیدا میکرد، من صدای جبرئیل رو که وحی میکرد نمیشنیدم اما متوجه حضور جبرئیل میشدم، میفهمیدم اوضاع. خب این قلب های لطیف، روح های بزرگ. این روایت که میگه پس از رحلت پیغمبر اکرم تا 40 روز جبرئیل با فاطمه سر و سر داشت، نه اینکه وحی کنه ولی سر و سر داشت، چون جبرئیل فرشته معرفته، میدونید عزرائیل فرشته مرگ، جناب جبرئیل فرشته آگاهی است، خب آگاهی هم مراتب داره، خود وحی هم مراتب داره، وحی رسالی که قطعا نیست، وحی غیر رسالی یعنی الهامات و مکاشفات و مشاهدات معنوی، چرا؟ مراتب پایین تر جبریله. خب از یک طرف شما دارید از یک همچی کسایی حرف میزنید، از اون طرف میبینید این همه کسانی که یا صاحب قدرتن یا طالب قدرتن دارن محاسبه مادی میکنن، ضربه میخورن، ضربه میزنن، زندان میرن، کشته میشن، مسموم میشن، شکنجه میشن. جمع این دوتا با هم خیلی مهمه. او بعد معنویشو ببینی، از این طرف بعد مادی که چی شد. نکته سوم این که این افعال سیاسی افعال پراکنده شخصی سیاسی هم نبوده، بلکه به حدی منسجم و معنادار بوده که میشه همه بزرگوارها رو یه نفر حساب کرد، یه نفری که 2.5 قرن عمر کرده و یک خط سیاسی رو رفته. و طبیعیه که وقتی از فعالیت سیاسی اهل بیت علیهم السلام بحث میشه، از منظر یک فعالیت الهی داره دیده میشه. سیاست به مفهوم قدرت پرستی کار حاکمیت بود، سیاست به مفهوم قدرت ستیزی و تربیت پروژه سیاسی اهل بیت علیهم السلام بود. سیاست میدونید معنی کلمه سیاست تربیته، در نثر فارسی قدیمم به همین معنا به کار میرفت. مثلا میگفتم فلانی فرزندش را سیاست کرد، یعنی ادب کرد، تربیت کرد. این تعبیر ساس العباد و این قبیل تعابیر که در زیارت جامعه و موارد دیگه آمده، سیاست کردن بندگان در واقع به مفهوم تربیت و مدیریته. سیاست مدرن به مفهوم حاکمیت، فقط قدرت و حاکمیت، سلطه. سیاست به مفهوم سلطه است. سیاست در لسان دین مکتب اهل بیت علیهم السلام به مفهوم تربیت و امامت، به این معنا می‌فرماید که شما همه ساست العباد هستید، سیاست مداران و مربیان در واقع این جامعه. سیاست شغلتون نیست، سیاست رسالتتونه. این نکته دوم که گویی یه نفر بوده در این 2.5 قرن داشته به تبع شرایط گوناگون، تهدیدها و فرصتهای مختلف، کنشها و واکنشهای مختلف نشون میداده. مسئله اصلا شخصی نیست. این که کلهم نور واحد یک تشبیه نیست، واقعا یک نورانیت، یک حقیقته. حالا نه این که تمام ائمه در تمام خصوصیات شخصی کپی هم بودن، حتی ای که چه غذایی دوست داری دوست نداری مسائل اینا همه اینم، نه، بلکه حتی اینم اشکال نداره که دو امام سر یه مسئله با هم مباحثه بکنن. بحث خضر و موسی حداقل اون، و الهی که خب انبیا همشونو، اگر این ده ها هزار پیامبر همه اینا تو یک روستا جمع باشن دعوا نمیشه. ممکنه اختلاف نظر بشه، بحث هم بشه، دعوا نمیشه. اما دو تا آدم تربیت نشده کره زمین رو تقسیم کن بین دو نفر، نصف مال تو نصف تو، میان سر همون مرز وای میسن با هم دعوا، اون نصفه اون میخواد اون نصفه اون میخواد. این دو تا نکته مهم به نظرم، شاید مهمترین نکاتی که بشه بهش توجه کرد. نکات زیاد دیگه هم تو این دو تا متن اون بحثا هست، اما دو تا نکته مهم که اون موقع خیلی غریب بود، همین الان هم خیلی در ارتکاز عمومی حوزه خیلی شناخته شده هنوز هم نیست، توجه بهش نیست. اینکه اینا حداقل به اندازه دشمنانشون که هوشمند بودن دیگه، این حداقلش دیگه، به اندازه اونا که شعور سیاسی، درک سیاسی، تحلیل داشتن، محاسبه میکردن، برنامه‌ریزی داشتن، تشکیلات داشتن، مخفیکاری بود، کادرسازی، تربیت نیرو، انتقال اطلاعات، فریب دستگاه اطلاعاتی حکومت، خب اینا همه تو روش اینا دیده میشه. و این یکی از موضوعاتی بود که قبل از انقلاب کاملا مورد غفلت بود، بعد از انقلاب هم اجمالا پذیرفته شده است، اما هنوز بازم کارهای جدیدی به این سبک این بحثا رو تکمیل کنه با همین عمق، بلکه با عمق بیشتری، که آیا اصلا ائمه ما اهل بیت سیاسی بودن؟ اصلا اینا میخواستن حکومت کنن؟ حکومت جزء اهدافشون بوده یا نه؟ آیا با مسئله علم امام، عصمت امام،
قداست امام، این مسائل مبارزات سیاسی و اینا اصلا سازگاره سازگار نیست، تعریف سیاست چیه، تعریف امام چیست، اینا جواب منفی هم غالبا میدادن. یعنی همین بحثای به این سبک که اینا رهبران سیاسی یه مبارزه بزرگ تاریخی بودن و همه ابعاد مادی مبارزه رو میدیدن، چیزی کم از دیگران نداشتن، اضافه داشتن. یعنی اون مبادی مادی رو میدیدن، اضافهش اون مبادی معنویش بود، نه ای که اینا فقط تو معنویات مسائل دخالت بکنن، مادیات مسائل هم دست رقبا و دیگران باشه. نه، اینا با از نقطه عزیمت معنوی وارد مادی ترین درگیری های سیاسی اجتماعی می شدن، برای که اقامه قسط، قیام به قسط، قیام الناس به قسط، بدون مبارزه سیاسی امکان نداره. مبارزه با ظلم که واجب شرعی است بدون سیاسی شدن معنی نداره. سیاست یعنی موضعت نسبت به قدرت حاکم تعیین کن، این قدرت مشروعه یا نامشروع. اصلا آقا شما بگو سیاست از دین جداست، از موضع دین میخوایم حرف بزنیم، شما به عنوان رجل دینی، به عنوان خانم یا آقای مذهبی، نگاهت به ظلم و به قسط چه نگاهی؟ قبول داری که ما مبارزه با ظلم و نهی از منکر و اقامه قسط واجب شرعیست، یا اینم قبول نداری؟ اگه اینا هم کسی بزنه زیرش که دیگه اصل فلسفه دین رو برده زیر سوال، چون قرآن صریح میفرماید اصلا انبیا رو ما فرستادیم برای همین چیزا از جمله دیگه. اگه اینا دینی نیست پس چی دینیه؟ اگه نهی از منکر دینی نیست، امر دینی نیست، اقامه قسط امر دینی نیست، مبارزه با ظلم امر دینی نیست، پس امر دینی چیست؟ اگر اینا امر دینی است که به نص صریح قرآن و سنت هست بیش از تواتر، وقت باید سوال کرد چگونه میشه مبارزه با ظلم بدون سیاسی شدن؟ اصلا شما همین که مبارزه با ظلم رو مطرح میکنی سیاسی شدی دیگه، این سیاست خودش. وقت یه مرتبه همه چیز یه معنای دیگری هم، یک بعد جدیدی هم پیدا میکنه. تو اون نوع امام شناسی و شیعه شناسی اصلا حتی نمیفهمن قدیر ارتباطش با سیاست چیه. اصلا قدیر سیاسیه، چون قدیر با تفسیر غیر سیاسی رو که خب همه مسلمان‌ها قبول دارن، که یعنی ولایت به مفهوم فقط محبت، نه زعامت و امامت و حاکمیت، اینو که همه قبول دارن، که سریعی که اختلافی نیست، که اهل سنت هم همه قبول دارن قدیر بوده. صحبت ولایت به مفهوم حب، من احبنی، هر کی منو دوست داره علی رو دوست داشته باشه، هر کی با من دشمنی داره با علی دشمنی داشته فلان، هر کی با علی دشمنه با من، خب اینو که قبول دارن همه. این بعد غیر سیاسی ولایت که البته هست، حتما لازمه، اما کافی نیست. به این معنا ولایت اهل بیت رو قبول دارن همه، که محب اهل بیت باید باشن، حرمت اهل بیت محفوظه. به چه معنا اختلاف شده؟ اصلا به این معنا که غیر از محبت، مسئله به نام حاکمیت و سیاست و ارتباطش با قوانین اجتماعی و مسئله قسط و عدالت هم مطرح بوده یا نبوده. حالا به این معنا اصلا تشیع یک مذهب سیاسی است. سیاست به معنی درستش، سیاست به معنی کلاشی، دروغگویی، قدرت پرستی که یک امر شیطانی است. اما سیاست به این معنا که انتم ساست العباد، به این معنا پیامبر در رأس سیاسیونه و امیرالمؤمنین در رأس سیاسیونه. خب ما یک فرهنگی داشتیم در حوزه، در جامعه دینی اون موقع، خلاف مروت هم که می‌خواستن مثال بزنن، می‌گفتن روحانی که لباس جندی بپوشه، مثلا به عنوان خلاف مروت، آخوندی که لباس رزمی بپوشه، که امام میگفت چجوریه که پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین تمام عمرشون لباس جندی پوشیدن، لباس جندی پوشیدن، لباس رزم پوشیدن خلاف مروته، یعنی خلاف شأن روحانیه. حالا اگه شما از زاویه نگاه کردید، اصلا تشیع مسئله اصلی شیعه چیه؟ بله، شروع زاویه گرفتن شیعه از بقیه چی بود؟ مسئله حاکمیت علی پس از پیامبر بود، امامت و خلافت، غیر از اینه؟
این بوده اصلش. اصلا شیعه از این بعد معنی شیعه علی یعنی کسایی که میگن خلیفه بلافصل پیغمبر علی است. یعنی چی؟ یعنی این که حکومت با حق علی باشه، حکومت علی. این اصلا تشیع یعنی این. خب پس اصلا شروع شیعه، آغاز شیعه یک آغاز سیاسی است. حاکمیت حق کیست؟ حق حاکمیت، حکومت. قدیر سیاسی است. پیامبر نگفته پس از من علی را دوست داشته باشید فقط، گفته پس از من حاکمیت و رهبری باید در اختیار علی باشه. خب این مسئله سیاسیه. شهادت امیرالمومنین 21 ماه رمضان همه سیام میپوشیدن، هیچ کس هم ارتباطش رو با مسئله سیاست و عدالت نمیفهمید. حتی اگه کسی حرف میزد اون زمانا، مثلا شب شهادت امیرالمومنین میآمد راجع به عدالت اجتماعی در امروز بحث میکرد، میگفتن آقا بحثای چرندیات چی میگه، بحثای مادی چی میکنه. امشب شب امیرالمومنین آمدیم حال کنیم، ثواب ببریم، عشق کنیم با علی، با مولا میخوام عشق کنیم. چرت و پرتا چی میگی؟ نمیفهمید که علی شهید عدالتش شده، عدالت حکومتی. اصلا علی اگر حکومت نبود و عدالت رو اجرا نمیکرد، دشمن پیدا نمیکرد، سه تا جنگ برش تحمیل نمیشد، ترور نمیشد. اصلا ترور یک مقوله سیاسیه، ترور سیاسی. ابن ملجم امیرالمومنین ترور سیاسی کرده، مسئله سر حکومت بوده. ببینید تمام اینا غیر سیاسی تفسیر میشد قبلا، قبل از انقلاب تو حوزه و خیلی جای دیگه، هیئت ها همه جا تو نهادهای مذهبی ما اغلب. مسئله امام حسن علیه السلام، حسن مظلوم، من نمیگفتن برای چی مظلوم، کدوم ظلم؟ آقا حکومت، مردم بیعت کردن، براندازی شده، حکومت براندازی شده. حسین، حسین، کربلا، کربلا. کربلا مسئله چی بود؟ مسئله نماز بود، مسئله حج بود، زکات بود، حجاب بود، چی بود؟ هیچی. مسئله حکومت بود، مسئله سیاسی بود. عاشورا این سیاسته. عاشورا یعنی درگیری با حاکمیت بر سر نوع حاکمیت. سیاست چیه پس؟ همینه دیگه. این اوج سیاسته. و بقیه اهل بیت، هی موسی بن جعفر زندانی، اسیر، موسی بن جعفر زنجیر پای موسی بن جعفر. میگه کی کسم سوال میگه آقا این برای چی موسی بن جعفر سالها در زندان بوده؟ اصلا زندان مقوله سیاسیه، موسی بن جعفر زندانی سیاسیه. اگه سر مسئله حکومت نبود زندان نمیرفت که. تا برسه به نیمه شعبان و انتظار و مهدویت، باز شیرینی پخش کن، چراغونی بکن، آقا بیا، آقا بیا. من نمیدونم اصلا آقا کی هست، برای چی میخواد بیاد. لذا وقتی بیاد میگن آقا نیا، آقا نیا، کاش که نمیامدی. چون آقا میاد یک جنگ جهانی را میدوزه علیه استکبار و سرمایه‌داری جهانی، علیه شکاف‌های طبقاتی. اصلا چیزی سیاسی تر از نیمه شعبان و مهدی موعود وجود نداره. چون در تمام روایات در مورد حضرت حجت بحث چیه؟ عدالت. هیچ جا من در روایت ندیدم که مثلا ایشون میان نهضت مسجد سازی در جهان را میندازن، میگن آقا بریم مسجد بسازین، حسینیه بسازین، نهضت پیاده بریم حج. همه اصلا این چیزا هیچی تو روایت نیست. تمام روایت یک کلمه است: مملو کردن جهان از عدالت، یعنی حقوق بشر، حقوق مادی و معنویش. یوم آخر الزمان، اصلا اسم ایشون قائمه، قائم یعنی قیامگر، کسی که قیام میکنه. قیام یک پدیده سیاسیه، قیام یک انقلاب جهانیه. هدفش چیه؟ عدالت جهانیه. چه کار میکنه؟ با جنگ و مبارزه. با کی میجنگه؟ با تمام حکومت‌های عالم. دیگه از این سیاسی تر هم اصلا چیزی وجود داره؟ اصلا معنا داره؟ تمام این مسائل تفسیر غیر سیاسی شد، یک انحراف بود. تو این عصر امام جزمیات انحرافی رو شکست و یه عده‌ای بودن خب با نحوه تبیین سیره پیامبر و اهل بیت سلام الله علیهم، اونا نشون دادن که آقا از این زاویه به ائمه نگاه کنید، شما به عنوان شیعه تکلیف اجتماعی سیاسی دارید، نسبت به عدالت اجتماعی مسئولی، مسئولیت شیعه بودن، شیعه بودن مسئولیت میاره برای آدم. این نایی که عرض کردم از جمله نکاتی بود که این نحوه بحث خیلی تأثیر گذاشته بود و یه مخاطبی در حوزه و طلبه های اقلیت سیاسی و دانشجویان اقلیت سیاسی و روشنفکران دینی و اینا ایجاد میکرد که عجب با این حد دقیق بوده مسائل. همه اهل بیت به این معنا درگیر ماجرای سیاست، دفاع از عدالت، مبارزه با حاکمیت‌ها و حساب شده و دقیق بودن در جنبندی این مطالبی که توی دوتا کتابه. دیگه وارد جزئیاتش نمیشم، سه چهار تاشو بگم. یک، اصل عدم ولایت هیچ کس بر هیچ کس، مبانی پروژه سیاسی اهل بیت علیهم السلام که با چه تعریفی از سیاست و ولایت و خلافت و حکومت، با چه تفسیری از اینا این مبارزات، این سیره مبارزاتی دو نیم قرنه ادامه پیدا کرده. اصل اول ای که حاکمیت ولی الهی ضرورت دارد و خداوند در دوره معصوم شخص حاکمان رو نسب کرده، یعنی اهل بیت رو، و در عصر غیر معصوم نصاب برای شخصیت حاکم ذکر کرده، یعنی صفاتشو گفته نه مصداقشو در عصر غیبت. اصل اول این که اصلا هیچ کس بر هیچ کس ذاتن هیچ ولایتی ندارد، به خصوص در مسائل سیاسی اجتماعی. ولایت فقط از آن خداوند است. نقطه شروع ولایت سیاسی در پروژه اهل بیت علیهم السلام اینه. محور حقیقت توحیده. فقط خداوند است که اولا خالق، ثانیا مالک، و بنابراین ثالثا حاکم بر انسان و حق حکومت. اونی که خلق کرده خالق است، پس مالک است، پس حاکم است. بنابراین هیچ کس غیر از خداوند حق هیچ حاکمیتی بر هیچ جامعه ای نداره. همه با هم مساویه. هیچ کس حق نداره به کسی دیگری دستور بده مگر بتونه وصلش کنه به ولایت خدا، چون خدا ولایت داره. آیا میشه هر کسی را به ولایت الله وصل کرد؟ کسانی که صفات الهی درشون نیست، هیچ یک از صفات الهی درشون نیست، صفات شیطانی درشه، میتونه بر دیگران به نام خدا ولایت کنه؟ از اینجا شروع میشه پروژه ولایت سیاسی. نه، نمیتونه، نامشروعه. بنابراین همه حکومت‌های عالم همه نامشروعن، چون همه جا یه عده‌ای به زور سوار بقیه شدن، یا به زر یا به تزویر یا به زور. اجازه از طرف خداوند ندارن اینا، حق حاکمیت ندارن. چرا تو به من دستور بدی؟ چرا من به تو دستور ندم؟ چرا تو برای من تصمیم میگیری؟ چون بابات کودتا کرده، با بچت هم ارسی، سلطان ما میشه. سرپرستی و ولایت فقط متعلق به خداوند است. خداوند که عالم به مصالح بشر است، فقط خداوند است که در اوج عادل است، در اوج عالم است، و بنابراین مالک امور انسان است و مالک همه ذرات عالم وجود. هیچ انسانی حق دستور دادن به هیچ انسانی را ذاتن از پیش خود ندارد. این اصل اول. قدرت حق حاکمیت نمیاره، ثروت حق حاکمیت نمیاره، حتی علم به تنهایی حق حاکمیت نمیاره. که تو بشی مالک ما، حاکم بر ما، تصمیم گیر در مورد سرنوشت انسانهای دیگه. هر نوع اعمال ولایت منجر میشه به سلب آزادی های فردی یک عده‌ای. ببین حکومت چی کار میکنه؟ حکومت ها میان همه جای عالم، همیشه میگن ما میخوایم یه سری حقوق شما رو تضمین کنیم، منتها به شرطی که یه سری حقوق شما رو ازتون میگیرین. یعنی یه آزادی هایی رو سلب میکنه. اصلا منظور من ظلم نیست ها. مثلا حکومت میگه آقا پشت چراغ قرمز وایستا، خب یک آزادی فردی شما سلب شده، آقا برای چی واستم شرعن؟ یه دیدی یک عده میگن حتی اطاعت از قوانین راهنمایی اینا هیچ وظیفه شرعی ما نداریم. کجا قرآن گفته پشت چراغ قرمز وایستی؟ قرآن اینو نگفته، ولی قرآن گفته نظم اجتماعی، حق الناس، مبارزه با اختلال در زندگی و و و اینا چجوری الان اجرا میشه؟ با این کار. خب حالا اینم پس باید یک جور ربطش بدی به یک اصل الهی، یک جور ربطش بدی با قسط و عدالت، یک جور ربطش بدی به حق الله یا حق الناس، و الا خودش مستقلن که الزام شرعی برای تو نمیاره، غیر مستقیم الزام میاره، ولی او غیر مستقیم باید ربطش معلوم بشه. هر کس وقتی گفتی این حق حاکمیت بر من داره، یعنی داری بهش اجازه میدی بعضی از آزادی های شما رو سلب کنه. چون برای تصمیم میگیره میگه این وقت برو این وقت نرو، اینجا بیا اینجا نیا، حالا بیا بعدن برو، یعنی یک آزادی هایی تو داره سلب میکنه. وقت سوال اینه که به چه حقی شما مجازی که یه سری از آزادی هایی که خدا به من داده تو سلب کنی؟ فقط خدا میتونه اون آزادی ها رو از من سلب کنه، نه کسی دیگری. سوال دوم، نکته دوم، این ولایت و حاکمیت را خداوند در جامعه بشری مستقیم خودش اعمال نمی کند. یعنی خداوند نمیاد سر چهار راهنمایی واسطه بگه وایستا یا برو، بگه دادگستری تو من اداره میکنم، کجا تو من اداره میکنم. گام دوم اینه که کسی که و کسانی که از طرف خداوند این ولایت رو عهده دار میشن باید یک نمونه بشری از خداوند باشن، یک پرتو ضعیفی از ولایت الهی داشته باشن، یعنی صفات الهی درشون باشه، یعنی علم، یعنی عدل، یعنی تدبیر و ربوبیت و و و، باید یک لایه‌ای بشری از ولایت الهی، از صفات الهی درش باشه، یعنی قدرت، یعنی حکمت، عدالت، رحمت. بنابراین هیچ کسی که فاقد حکمت و عدالت و رحمت است حق حاکمیت بر انسان ندارد، حق ولایت ندارد. کسانی که فاقد صفات الهی هن، آدم نادان، احمق، فاسد، جبار و دیکتاتور، جاهل، اینا حق حکومت ندارن، قدرت اینا به هیچ وجه مشروع نمی شود. صفات الهی، البته اصل اینه که اون شخص در عالی ترین حد انسانی، یعنی عصمت باشد، اصل حکومت مال اونه، چون غیر از او کسی نمیتونه با جهالت و شهوت و خودخواهی هایی که سراغ مدیران و حاکمان میاد مهار کنه اینا رو. معصوم میتونه همه اینا رو مهار کنه. حالا که عصمت خودش چیست، چقدرش اکتسابیه، چقدرش القائیست و اعطائیست، او بحث دیگریه. عصمت در واقع ترکیب علم و اراده است. عصمت یعنی علم و اراده. عصمت یه مقوله نسبیه. همه ما و شما در یک حدی نسبت به بعضی از افعال معصومیم. یه سری گناه ها هست که شما به هیچ وجه انجام ندادی، محال انجام بدی، یا یک سری اصلا غیر گناه، یک کارایی شما تا این حالت عادی رو داری دست رو به سیم لخت برق نمیزنی، معصومی نسبت به این خطا. عصمت پس مراتب داره، نسبیه. هرچه علم و اراده قوی تر میشه عصمت بیشتر میشه، بعد میرسه به یک حدی که دیگه هیچ نوع گناهی از شخص سر نمیزنه، حتی خطایی هم سر نمیزنه، فقط معصیت نیست دیگه، دچار خطا هم نمیشه، دچار نسیان هم مثلا نمیشه. اصل حکومت متعلق به یک چنین کسانی است و اینم از توحید نتیجه میگیرم. ببینید رابطه ولایت و توحید روشن باشه، میگه این مبناش اینه که اگر شما توحید در خالقیت و مالکیت را پذیرفتی، بعد توحید در ربوبیت رو پذیرفتی، دیگه توحید در حاکمیت رو باید بپذیری. منطقه توحید در مالکیت، توحید مالکی و توحید ربوبی که با هم زمینه میشن، توحید در ربوبیت تشریعی و انحصار حاکمیت در حکومت الهی و حاکم الهی اثبات میشه. اینم گام دوم. بنابراین میگیم که نصب حاکم در جامعه فقط و فقط به دست خداوند است. حتی پیامبر اکرم هم اختیار نداره، دست پیغمبر هم نیست. شیعه میگه که در غدیر پیامبر فرمان خدا رو ابلاغ کرد، نه نظر شخصی خودش رو، گرچه نظر شخصی خودش هم همین بود، اما اون چه که در غدیر ابلاغ شد فرمان خداوند بود. این فرقشه. خب والا خیلی کار، اصلا یک تعبیر هم از رسول خدا نقل شده که هازا امر سماوی، رئیس قبیله بزرگی آمد گفت آقا خیلی خب ما بعد از مدت ها درگیری و مذاکره اونا، گفت ما مسلمان میشیم، تسلیم تو میشیم، با تو بیعت میکنیم، رهبر ما باش، به شرطی که شما بعد از خودت قول بدی که رهبری بیاد تو ما و رئیس قبیله ما بشه، بعد از شما بشه رهبر. پیامبر لبخندی زدن فرمودن هازا امر سماوی، این مسئله رهبری و حاکمیت مسئله آسمانی است، دست منم نیست که بخوام معامله کنم با شما. میخواید مسلمان بشید، میخواید نشید، با اینجا نمیتونیم ما با شما معامله کنیم. حالا شیعه معتقده چون این رهبران معصومی بشری وجود دارند و خداوند اینا رو نصب کرده، گاهی مستقیم به اسم امام علیه السلام، گاهی هم پیشوایانی نه به نام اما امام، نه معصوم اما عادل، که در مربوط به عصر غیبت میشه. نکته بعدی اینه که در مسئله حاکمیت و ولایت سیاسی جانشینان پیغمبر اکرم باید، وقتی از حاکمیت اولیاء الهی بحث میکنیم، باید با پیغمبر اکرم سنخیت معنوی داشته باشن. شباهت کافی نیست، سنخیت لازمه. دقت کنید، شباهت ممکنه بین غیر معصوم با پیغمبرم باشه. امام خود ما خیلی صفات انبیا رو داشت، صفات الهی داشت، ولی ما او رو معصوم نمیدونیم. یک چیزی فراتر از حتی عالی ترین سطح شباهت به نام سنخیت لازم است. رهبری یک تعبیر راجع به امام داره، تعبیر قشنگیه، میگه امام تا مرز عصمت پیش رفت. و ما آدمای دیدیم یا شنیدیم که واقعا هیچ کس از اینا هیچ گناهی ندیده، هیچ گناهی ندیده، ولی در این حال باز ما اینا رو معصوم حساب نمی‌کنیم. اون اصل بعدی که عرض کردیم اینه: انبیا مظهر اقتدار خداوند بین بشر بودند و هدفشون تأسیس جامعه جهانی بر اساس ارزش‌های توحیدی و الهی بوده، مظهر قدرت خدا روی زمین، حاکمیت خدا بر بشر بودند. حالا از طریق پس از پیامبر باید استمرار پیدا کنه این، بقیه بشریت هم نیازمند به این نوع رهبری الهی هستن، نه فقط اونایی که زمان پیغمبر بودن. استمرار حاکمیت به شرطی است که اون معنویت پیامبرم باید باش، از همون سنخ معنویت باید باش، متناسب با او، استمرار وجود هر کسی متناسب با صفات اوست. یعنی ارزش های وجود پیغمبر باید تو کسی که استمرار وجود پیغمبره مطابق اندازه ظرفیت اون شخص حفظ بشود. ظرفیت علی ابن ابی طالب از ظرفیت پیغمبر کمتره، ظرفیت اهل بیت به اندازه ظرفیت پیامبر اکرم نیست، پایین تره، اما دیگه از ظرفیت بقیه بالاتره. پس اینا اولا هستند به خلافت و به ولایت پس از پیامبر. این میشه توضیح فلسفه حاکمیت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه تا امام زمان. وقتی فاصله غیبت اتفاق میفته، نکته بعدی در اینه که پیغمبر اکرم رفت، اما صحبت او 250 سال داریم میکنیم و بعد بحث غیبت تا امروز و تا ظهور. پیامبران دیگه نیستن بین ما، اما تربیت الهی و سازندگی پیغمبران باید ادامه داشته باشه. اینم وجه دیگری است برای ضرورت حاکمیت اولیاء خدا بعد از انبیاء، و به طور خاص در زمان در اون دونیم قرن اهل بیت. یعنی اگه هدف از دین، فلسفه دین، هدف بعثت تزکیه و تعلیم است و پیامبر دیگری نمیاد، این نهضت تعلیم و تربیت چگونه ابدی بشود؟ چطور ابدیتش تضمین بشه؟ فقط وقتی که این تربیت الهی استمرار پیدا کنه، و این تربیت به دست اهل بیت استمرار پیدا کرد و ظرف دونیم قرن چنان نهادینه شد که دیگه عصر غیبت ولو هزاران سال طول بکشه، ملاک ها آمده دست ما، ملاک ها دست ما هست. یعنی میتونیم حتی وقتی که مستقیم با معصوم ارتباط نداریم، میتونیم راه و چاه رو تشخیص بدیم. مبانی هست، ملاکات هست، روش درست هست، میشه. معنیش این است که خطایی نمیشود، خیانتی نمیشود، سوء استفاده نمیشه، تحریف نمیشه، کلاهبرداری دینی و مذهبی به اسم شیعه و اهل بیت نمیشه. چرا؟ صدها امام زمان و قلابی تا حالا ظهور کرده، همین الان چند تا خدا تو زندان هست، چند تا خدا، پیغمبر هست، حضرت عیسی هست، خضر هست، همه جمعن اولیا. کلاهبرداری شده، میشه، اما راه وصول به حق بدون کلاهبرداری بازه. بنابراین یه موقعی کسی بگه آقا این چیزایی که خب میگین اینا که فقط تو اون 250 سال نبوده، این نیاز به استمرار با حضور معصوم اگر فقط تأمین میشه، خب این هزار و خورده سال که معصوم نیست پس چی میگید؟ هرچی اینجا میگید راجع به قبلش هم بگید. اصلا که به اصطلاح خودشون شبهاتی که مطرح میکنن این تیپا همینه، جریان های ضد امامت میگن که شما میگید که پس از میگیم چرا امامت ضرورت داره بعد از پیغمبر، میگید که خب بعد از پیغمبر اگر ائمه نبودن چنین میشد و چنان میشد. شما میگید که بدون حضور امام معصوم در جامعه دین ناقصه، بنابراین ضرورت داشته بعد از پیغمبر امام باشه. بعد سوال میکنن خب الان چی؟ شما شبهه رو 2.5 قرن به تأخیر انداختید. همون اتفاقی که در زمان امام زمان در غیبت افتاد، اینم که همون اشکالو داره. متوجه هستین؟ اگر فقدان دسترسی به معصوم باعث ناقص ماندن دین و نبوت است، چرا بلافاصله بعد از پیغمبر نباشه؟ اگر نیست چرا بعد از غیبت امام زمان باشه؟ این سوال ببین اینه، میگن که شما استدلال میکنید بر ضرورت امامت پس از نبوت، به این که میگید که اگر ائمه نبودن نباشن چنین میشود و چنان میشود و دین ناقص میمونه. بعد که میگیم خب این دلیل اگر درسته معنیش اینه که تا قیامت باید امام معصوم باشه، قائب نه، در دسترس. چی؟ خب این حرف رو همون زمان پیغمبر بگو، بعد از پیغمبر چرا همینو نگفتی؟ بله؟ چی؟ احسنت، چون این آقایونش کدوم نمیدونسته، نجاتشون دادین. خاتمیت با توجه به این 2.5 قرنه، یعنی اگر وصایت و اهل بیت علی و فاطمه و اوصیای پیامبر نبودن، بله یه اشکال وارد بود. تو همین 2.5 قرن به تعبیر خانم، تو همین 2.5 قرن پروژه نبوت، چرا میگه الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی با مسئله وصایت و امامت اکملت لکم دینکم، یعنی اگر پروژه 250 سال نبود خاتمیت مشکل داشت، ولی 250 سال هدایت و تربیت چنان صورت گرفت تو موقعیت های مختلف، حاکم باشی، محکوم باشی، زندان باشی، شهید باشی، بله، تو شرایط مختلف نشون دادن. ببینید این فکر کنید یه نفره 250 سال توی 10 موقعیت قرار گرفته، یا مثل علی ابن ابی طالب بزرگترین حاکم تاریخ و جهانه، ابرقدرت عالمه، یا مثل امام حسن حکومتش سرنگون شده، براندازی شده، یا مثل حسین 70 به 10 هزار ایستاده، یا مثل امام سجاد در خفقان مطلقه که فرمود بعد از کربلا چنان همه ترسیدن و از ما فاصله گرفتن که دیگه ما میخواستیم بشموریم شاید 10 نفر دیگه جرأت نمیکردن دور بر ما بیان، یا مثل زمان امام باقر، یا مثل زمان حضرت رضا است که دوباره اینقدر قوی میشه شیعه که حکومت وامیده و مجبور میشه امتیاز بده، یا بله این 250 سال این 2.5 قرن این پروژه کامل شد که نشون داد چگونه بدون حضور پیامبر و امام معصوم خط و ربط دیگه روشنه، میتونید دینتون رو حفظ کنید، میتونید مسیر رو تشخیص بدید. بهترین دلیلش اینه که بعد 1400 سالی همچه انقلاب عظیم امام آمده انجام داده، دوباره برگشت پرچم انبیا در جهان رفت بالا، دوباره موج دینگرایی و دین نمایی باب و رائد شد.